اعوذ بالله من الشیطان. نه مشکل در این اسم، ما اصلا در مباحث جمهوری تجدید نظر کلی بکنیم. بله تمام. یکی از راهاش همینه که راه رو عوض بکنیم، احادیث بیشتر تحمل کنیم. به هر حال حیفه، یعنی اینا بزرگانی هستن، اون مقداری که در شأنشون نوشته شده کمه، رو شأن اینا نمیخونه. این مقدار خیلی کمه. بله خیلی کمه، انصافش خیلی کمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علا دائم. اللهم اغفرنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا و رحمتک یا ارحم. عرض شد که بحث درباره حق، البته بحث حق رو حواس ما هست، مرحوم شیخ در بحث مبی کلمه بحث حق نکردن، تو بحث سمن بحث کردن، لیکن ما که مخواهیم بحث بکنیم مطلق اینجا بحث ما خصوص سمن نیست. این که فرق بین حق و بین حکم و حق با ملک، این ستا با هم دیگه چه فرقی دارن، دیروز یه توضیحاتی رو از بعض از عبارات خوندیم، مثلا عبارت مرحوم سید که یک تقسیم بندی برای حقوق شده، برای اینکه مثلا اینها بر شیش قسمن و اشکالش هم خودش هم تنبه پیدا کردن که جمله از این تقسیمات و احکام روشن نیست بی نفسه. ببینید اجمالاً این که ما کلمه حق رو در روایات داریم، حق الرجل، حق الرجل علی المرأه، حق المرأه علی الرجل، حق الزوج، این جای بحث نیست، این اجمالا انصافا هست و در مواردی مراد حکم تکلیفی است، در مواردی مراد حکم وضعی است، در مواردی همین حقوقی است اینجا الان محل کلام ماست. ببینید بحث سر استعمال در روایات خب مختلف استعمال شده و لکن به لحاظ قانونی بحث قانونیش محفوظه، یعنی اینی که در روایت آمده این اثر رو برش گفته که مثلا سوال میکنه آیا قابل نقل هست نیست، قابل معامله هست یا نیست، این آثاریست که بر او بار میشه، این آثار رو ما به اصطلاح بار میکنیم. نیاز نداریم که این اصطلاح در مثلا در اینجا شروع به کار برده شه، احکام ذکر شده، مثلا همین حق خیار که به عنوان حقه، چون در روایت معروف البیان به خیار مادر میفتره ما او یقول احد و مال صاحبه اختر، این اختر اسقاط دیگه، یعنی این حقه وقتی قابل اسقاط بود این حقه، تعبیر نشده این حقه در مقابل حکم، اما وقتی حکم آمد یعنی وقتی اون اثر بار شد از اثر فهمیده میشه. حالا به هر حال این اجمال مطلب ما عرض کردیم که متعرض یه مقدار کلمات اصحاب و غیر اصحاب میشیم تا برسیم به اون تحقیق نهایی. از جمله کلماتی که ما در اینجا داریم، گاهی اوقات در بعضی از این کتب سعی شده تمام اقسام حق ذکر بشه، فعلا این کتابی در اختیار من هست، همین مجموع نووی، البته این مجموع این جلد مال نووی نیست، این جلد به اصطلاح 12 و این کسی است که بعد از ایشون تکمیل کرده، نمیدونم حالا ایشون هم به اصطلاح سال وفات این شخص نووی قرن 7 و وفات این شخص رو دقیقا نمیدونم یا 7 یا 8 الان دقیقا نمیتونم بگم. بعد در کتاب متن کتاب نووی به این مناسبه در جلد 12 صفحه 168 فعل مات من له الخيار انتقل الى وارثه لأنه حق لازم یختص بالمبیع فانتقل بالموت الى الوارث که جنس المبیع الى ان يحضر الثمن، مثل این که جنس مبیع تا وقتی ثمن، این تعبیر یک مقدار در اون زمان، البته خود ابو اسحاق که در قرن 4 به نظر 378 داره تو ذهن این لحظه دقیقا نمیاد، این معلوم میشه که این مسئله حق و انتقال و ضابطه برش پیدا کردن و اینها از همون اوائل در دنیای اسلام مطرح شده. ضوابط بین دقت کنید خیلی لطیفه، تمسک به روایت نمی کنه، یه انتقل الی وارثی لأنه حق، کلمه حق به کار برده، بعد لازمون دقت میکنی که انما در میاد اگر حق باشه و لازم نباشه، یعنی حقی باشه موقت باشه، این قابل انتقال نیست. اونی که لازمه و یختص بالمبیع، این خیلی کلمات دقیق به کار برده، یعنی نکته این که این رو قابل انتقال میدونه اینه، اینه که حقی است که برای مبیع وجود داره، پس مبیع اگر به ورثه رسید فنتر که جنس المبیع، مثل این که مبیع به ورثه برسه حقش هم بهش میرسه. بعد در شرحش نوشته که لازمان احتراز و منال حقوق الجائزه. از کردم کلمه حق با این دقتی هم که ایشون به کار برده باز هم واضح نبوده، التی تبطل بالموت کالبکاده و شرکه و خیار القبول و خیار الاقاله و خیار المکاتب و نحوه داره. اگر جائز باشه این انتقال نیست. ببینید از همون قرنهای اوائل سعی شده در فقه اسلامی اینها رو به اصطلاح ضابط من بکن، با این که روایت نبوده. قوله یختص بالمبیع، ببینید اینجا این یختص بالمبیع نکته رو این میگه، خواهد این طور بگه اگر حق آمد به شما خورد، اون آمد اون جواز به شما خورد، این قابل اسقاط نیست، اما این قابل انتقال نیست، اما اگر این آمد به چیز خاصی خورد اون قابل انتقال. من میخوام نکاتش رو عرض بکنم که یواش یواش چطور این ذهنیت پیدا شده. این قول او یختص بالمبیع احتراز من خیار رجوع فی الهبه، چون خواهیم گفت انشاءالله رجوع در هبه حکمه، حق نیست اصلا. دقیقا اون نکته فنی رو آقای خویی چی فرمودن؟ فرمودن در هبه قابل اسقاط نیست، در خیار قابل اسقاط تا عبوده، هر دام یکی هر دام حکم، جواز حقی و جواز حکمی نداریم، هر دو یکی هم، اونجا دلیل آمد قابل اسقاط نیست، اینجا دلیل آمد قابل اسقاط نیست. رجوع در هبه قابل اسقاط نیست، میگید من به شما بخشیدم و شرطم میکنم و قولم میدم که در هبه هم رجوع نکنم، خب بگید اسقاط کردن که شرط، اصلا اسقاط حق رجوع در هبه رو اسقاط کنم، ساقط نمیشه اونطور برگرد آمد، اون اسقاط نمیشه به خلاف خیار ای. به خلاف خیار. پس دقت کنید در حقیقت ایشان داره به قوله یختص بالمبیع، خیلی لطیفه انصافا، من میخوام این ذهنیت دنیای اسلام رو در مدت 1400 سال براتون، ایشون میگه این خیار رجوع در هبه، حالا ما میگیم ایشون روشه خیار رجوع یعنی جواز، خیار این جواز، جواز رجوع در هبه این انتقال پیدا نمی کنه. چرا؟ چون لایختص بالمبیع، لایختص بشه، این به من خورده، من میتونم، اما خیار به این خورده.
از کجا؟
چون میتونم رد این بکنه، یعنی ایشون ببینید بله من کار به از کجاش ندارم، ایشون میگه اگر به این خورد مثل ملک، ملک چطور به این میخوره؟ این یواشاش منشأ شد که بعدها بگن حقا به این خورده، ملک هم به این میخوره، لیکن حق یک درجه ضعیف از ملک، روشن میشه چی مخواه از خورده؟ حق یک درجه ضعیف. ایشون تعبیرش اینه اگر اون جواز رجوع یا به تعبیرشون خیار رجوع خورد به شخص، این میشه جواز حکمی، اگر خورد به این میشه جواز حقی. این فرق بین حق و حکم اینجاست، چون وقتی میگه البیان به خیار، این به این معناست که شما میتونید توی این تصرف کنید برش گردونید، تا خورد به این قابل انتقاله، اما اگه گفت لرجال ان یرجع فی هبته، این دیگه قابل انتقال نیست، چون به خود انسان میخوره. بله بعد به انسان میخوام به لحاظ خود این خارجی احتراز اون
واضح نیست،
چرا دیگه او یقول لحد اون لصاب اختر ولعیف ها که داده کره و المتکلمون علی المحذب، اصل مثلا مال محذب بود، مال ابو اسحار شیرازی. بله بعد ایشون روی در تعلیق سنوشن یتعلق به این المبیع و جعله و احترازن من العجل، اونجایی که به عجل بخوره، فانه یتعلق به ما فی الذمه و الاعیان لا تقبل و تعجیل، خب حالا بعد ایشون سوال مسئله رو وارد شد، من دیگه فعلا نمیخواستم این قسمت رو وارد بشه، اون مسئله فقهیش نه، جنبه هر ایشون که شارح کتاب بعد از این که شرح عبارت میده یه قاعده قرار داده انصافا لطیفه، البته عده زیادی از اینا احکامن، چون مرحوم سید احسان حقوق رو گفت ایشون تمام حقوق رو بیان کرده، الحقوق فی المحذر، ایشون اینطور میگه منها ما یورث و قطعن و منها ما لا یورث و قطعن و منها ما فی خلافان. البته ایشون به لحاظ ارث گفته، به لحاظ اسقاط هست، به لحاظ انتقال هست، انتقال مجانی باشه، مال عوض باشه، اقسامی رو که مرحوم سید فرمود و جملت و ماهی احضرانی من الحقوق. الان تو ذهنم چون نگاه نکردم انصافا این امتیاز کتاب کالا در قرن هفتم یا هشتم سعی کرده یک لیستی کامل از حقوق بده، لطیفه، خود این کار لطیفه، یه لیست کاملی از کل حقوق بده و جملت و ماهی احضرانی من الحقوق. الان حالا میخوایی شما رو گذاری هم بکنی، یک خیار و رد بلعین، دو خیار و شفعه، سه خیار و فرس مفردن و حق، چهار حق حبس المبیع و رهن، خیار بسه حق مبیع و رهن و زمان، پنج مقاعد و الاسواق، اگر رفتین در بازار جایی گرفتین این حق براتون تولید میکنه، بلا هم حق صبر دیگه، و خیار و شرط و خیار و تلقی رکبان. مراد از تلقی رکبان سابقا که مثلا این تجارت ها بود می آمدن افراد، وقتی می فرن یه قافله بزرگی مثلا فرض کنید در اینجا از خراسان میاد، عده‌ای می رفتن مثلا 10 کیلومتر 20 کیلومتر 30 کیلومتر جلوتر ببینن چی هست همراهشون، می دونستن در قم این جنس مرغوب تر، اونا هم از خبر از قم نداشتن، می خریدن که بیان تو قم گرانتر بفروشن، این تلقی رکبان بشه. و خیار تفریق صفقه ما یملک و مالا یملک، خیار امتناع من الاثم، خیار الخلف، حق الحج، حق اللغته، اینا معلوم نیست حق باشه، ادهشان تکالیفه، حق المرور که مثلا اون خیابانی که هست حقی که داره، حق الاختصاص بالکلب، اگر فرض کنید سگی رو ایشون در خونش داشت بعد این سگ بچه دار شد، ولی اون سگ ملک نمیشه، اما حق اختصاص میمونه،
همون که از
میوه
های با حق
المال، اونم احتمال داره مرور باشه، حق اختصاص به کلب، جلد المیته، این جلد المیته عطف بر کلبه ها، چون میته که ملک نمیشه، جلدش هم ملک نمیشه، اما اگه انسان گوسفندی داشت گوسفندش مرده شد میته شد، آیا همسایه ها افرادی میتونن این حیوان ببرن میته رو ببرن؟ بنای اصحاب بر این است که نه حق و اختصاص محفوظه، اون کسی که مالک گوسفند بود کسی حق نداره به مالکش، نیست ملک نیست، اما حق هست، حق ثابته، الان جلد المیته عطف بر کلبه. و نحوه ما، مراد از نحوه ما یعنی چیزهایی که اصلش درست بود و مالک بود حالا حرام شده، مثلا سرکه بود خب مال ایشون بود، تبدیل به شراب شده، مالکش نیست اما حق اختصاص داره، کسی نمیتونه از اون بگیره. و خیار المجلس و قبول الوصیه و حق القصاص، قصاص حقه، و حد القذف اونم حقه، و حد تعزیر، اینجا تعزیر با ذال نوشته، فکر میکنم شاید تعزیر با ذ باشه، و خیار رؤیه اذا اثبتنا، مثلا گفت یک میوه به تو میخوام بفروشم اینجوری یا یک جلد کتاب اینطوری صفحش اینطور تجزیرش اینطور تو در نیامد. و خیار و تحالف، شاید تحالف باشه، نمیدونم، آریه، ودیعه، وکاله، شرکت، وقف، ولا، خیار در باب نکاح ثابت نیست ایناش، خیار قبول، خیار الاقاله، خیار الوکیل، حق و رجوع فلهبه، حق و رجوع فلهبه حق نیست، حکمه، حق الاجل و تعیین و تبیین فی ایهام طلاق، چون اونا قبول دارن اینجوری ها مثلا ما اصلا اصلش قبول نداریم، و فی نکاح المشرک اون اصلش قبول نداریم، و تفسیر اقرار بالمجمل، مثلا گفته لهو شیء اون اندی، کلامش مجمله، میگن حق داره که مثلا تا دو ساعت پنج ساعت بعد اون رو تفسیر بکنه که مراد مراد من از اشیاء چیه؟ ببین در این کتاب این جور حقوق رو که برمیگرده به ابواب معاملات جمع آوری کرده. درسته؟ توی ذهن من الان نشد نگاه بکنم با آیات و احکام، توی ذهن من الان در آیات و قرآنی کلمه حق به این معنا الان تو ذهنم تقرکان حقا علیه نصر المؤمنین این هم معنی امر واقعی و تکوینی است، ثبوت تکوینی، اما در روایات پیغمبر و ائمه زیاد داریم حق الرجل علی المرأه، حق المرأه، حق الوالد علی الولد، حق الولد علی، اینطور زیاد داریم. و انصافا همچون که در دیروز هم عرض شد مثل کلمه حد، چطور کلمه حد داره معانی مختلفی است، کلمه حق هم همینطور. و این مطلب که ما یک لیستی از حقوق ارائه بدیم که الان براتون خوندیم دیگه، لیست حقوق رو خوندیم، این سابقه داره. البته ایشان سعی کردن اون چی که مربوط باب معاملاته اونا رو جمع بکنن. معروف ترین روایتی که ما در حقوق داریم روایت حقوق علی بن الحسین سلام الله علیه از سجاد، اصلا رساله اسمش رسالت الحقوق، حضرت در اونجا 50 حق رو اسم برده. دقت کنید اصولا ما در دنیای اسلام به عده از بزرگان، حالا از امیرالمؤمنین بگیریم، گاهی من رسول الله بگیریم، گاهی مطالبی رو نسبت دارن که ادب داره، مثلا علامات منافق اربع، حل ایمان بنی علی اربع، شک و نفاق الکفر بنی علی اربع، روایاتی که ادب داره. عده هستن که میگن این اون زمان هنوز در این حد نمودن که با ادب بگن، لذا اینا اشکال در اون روایت دارن، چون به هر حال ادب چون محصور میکنه و مفهوم عدد هم داره، یعنی زائدش رو نفی میکنه، خواهی نخواهی کلمه عدد جایی به کار میره که طرف احاطه بر همه افراد داره، میگن اون زمان متعارف نبود. لیکن این مطلب درست نیست، شأن امیرالمؤمنین، شأن رسول الله عجل از این که بگیم احاطه بر این مطالب بشن فوق این باله. وقت ما در باب عدد دو تا روایت سنگین از عزت سجاد داریم، از عجایب نه هر دوش از عزت سجاد، یکی اقسام صومه که فکر کنم 30 تاش کرده، فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشه، یا 30 یا 40 تا یادم نمیاد این لحظه، یک روایت سنگین رو اقسام حقوق که 50 تا کردن، در هر دوش عدد آمده در اقسام صوم. و به نظر من صدوق رضوان الله تعالی علیه اقسام صومش رو در چیز ارده در من لای احضار تو ذهنم اینطور اگه اشتباه نکرده باشه، شکل کنید شد کافی هم یه مقدار شاورده مرحوم کلینی هم ذکر کرده باشه. اما رساله حقوق ایشان تا اونجایی که من الان تو ذهنمه توی فقیه نیست، اما شیخ صدو در امالی و در این کتاب دیگهش ایشون این رو ذکر کرده با لفظ خمسی. و این رساله الان هر دو رساله از طرق اهل سنته. حالا بخواید بله
خسال داره بیا خسال،
خسال الان تو ذهنم نیست الان این لحظه میترسم بگم، اما هر دو رساله به طرق اهل سنته. به نظر من در امالی، چون امروز مراجعه نکردم تازگی از اون مراجعات 30-40 سال بعد، به نظرم در امالی چون تو نسخه خودم نوشتم، در امالی از غیر طرق اهل سنت تو محمد ابن اسماعیل برمکی هم تو سندش هست، تو ذهنم الان اینطوره، این رساله حقوق بیر، رساله صوم بیر، اصلا صوم، رساله صوم مال زهریه، زهری عن ابوالحسن علیه السلام، اون رساله که اقسام صومه 30 تا یا 40 تا اقسام صومه از زهری است، قبلش هم از عامه است، اما این رساله حقوق نه از طریق زهری نیست. و همچنان شده مطلع باشین خیلی بعدها به شهر دادن، اصلا بعضی از این معاصر دو جلد یک جلد کتاب قطور نمیشن شهر رساله حقوق، اصلا افرادی چندین شهر من در این کتاب رساله حقوق دیدم که خب بحثای سندی خاص خودش هم داره، دلالی خاص خودش هم داره، متن خاص خودش که حالا انشالله جای خودش بلا بله بخونی تقریه شده زنده مقام این باسم محمد اصفهانی اون بوده اما به اصفهان رفت، این اگه باشه بعد سلیمان داود منقریه، چون این رفته به اصفهان، این سلیمان داود منقری خودش از بزرگان اهل، طبعا بزرگان نمیشه گفت بزرگان بومن، محدث معروفی است بین اهل سنت، از هم قبولش ندارم. این بعدها هم از ساکن اصفهان شد، همین داود منقری ساکن اصفهان شد، از قومی ها این شخص قاسم محمد الملقب به کاسولا ایشون رفتن اصفهان آثار علمیش یا تماردن به قوم. این واسطه برای نقل آثار داوود من قریب به قوم بفهم. بله محمد مسلم شهاب اسم زهریه. این زهری که میکنن درست نیم بلی زهره یکی از بطون قریش، یکی از فروع قریش. زهری ها و خدری ها اینها قریشی هم. حالا یا حاله این راجع اون حدیث این مال سومه، حدیث سومه اون حدیث هو هم مخواهیم بیاریم تو یکیش که توی فکر میکنم تو اعمالی محمد ابن اسماعیل برمکیست فکر میکنم همش سنی نباشن، اگر هم باشن اون آخراشن. این ندیگه از بعد از بنقری سنیه رفته به خط اونا. بله این راجع به این قسمت. پس معلوم شد بحث حقوق از قبل در اسلام مطرح شده. مرحوم سیدم داره که بعض وقتا حقوق با حکم جا به جا شده. راست این دوست بلا اون فقیه داره اما بفرمایید. اسماعیل ابن فضل از بنی هاشمه لکن از خاندان نوفل، نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب. این به اصطلاح روایات این شخص ما های سندش تاریشون بخونیم به اون نکات تاریخی که ما عرض کردیم. این از تقریبا نسبتا نوادر اصحاب، نسبتا نه خیلی نادر، کسانی هم که در مدینه بودن و تراث اهل بیت نقل کردن. ایشون از آن مدینه است، اسماعیل بن فضل نوفلی هاشمی. این نوفلی در مدینه بوده و از حضرت صادق نقل کرده. یه سندن تو امانه همین سندن قبلش رو بخونه. این راجع به این. پس معلوم شد که این مطلبی که این آقا برداشته اقسام حقوق نوشته، این مسئله اقسام حقوق قبلا هم مطرح شده در همین روایتی که من عرض کردم الان مطرح شده. و انصافش این که این شبهه‌ای که هست که بعضی اینا حقوق باشه یا نباشه و اما این مسئله که مثلا هر ذاتن اونیست که قابل اسقاطه و حکم اونیست که قابل اسقاط نیست، این مطلب رو در میان اصحاب ما فعلا، البته نمیخوام بگم کلن، در میان اصحاب ما فعلا این مطلب رو در بله در کتاب چیز به اصطلاح در کتاب مرحوم شهید اول داره، توی قواعد داره که حقوق یا حقوق الهی یا حقوق آدمی است، اینها یقبل الاسقاط، اسقاط رو قبول می‌کنه. این تعبیر رو فعلا عرض می‌کنم، فعلا نمیتونم بگم در قبل از شهید اول جای دیدم. اولین کسی ایشون این قرن هشتم که فرق گذاشته و این فرق که حقوق قابل اسقاط هن اونها قابل اسقاط نیستن، این دیگه تدریجا بین اصحاب ما مشهور میشه تا مثل آقای خویی مخالفت میکنن میگن نه همچیز رابطه نداریم، این مطلب نیست. بعد ایشان که مرحوم، حالا این دو تا عبارت بود خوندیم، تنویع حقوق رو هم در فقه اسلامی گفتیم، اطلاق این دو تا با هم دیگه و اینکه حق باید با شواهد شناخته بشه، این هم اجمالا روشن شد. بعد بله برا بخونه نشون پس همچه رساله حقوق تو منلای هزار هم هست، من خیلیم تو منلای هزار نه تو اعمالی سند دیگه داره. حالا بخونه سند رو این از مشایخ مجهول الحال ایشان نمیشناسیم دقاق بزن. بله هم از این دقاق خدمت اصلی در تهران میرسه. محمد بن جعفر در تهران بوده و مخفی تر بر زندگی میکرد، زندگی مخفی. این از دعات مهم شیعه برای نشر دعوت تشیع به ری آمد بوده، اصلش از بنی اسد از کوفه بوده و بسیار جلو قدر. البته ایشان از محمد ابن اسماعیل برمکی نقل میکنه در همین که گفتم. هنوز من مبهمه برم محمد ابن، چون محمد ابن مثلا اهل قومه، خیلی حدیث از اینجا پیچ و پیچ داره، قوم یا ری ری میره قوم، خیلی پیچ و پیچ داره. اگر این تصریح به اسدی نبود ما احتمال میدادیم که این محمد بن جعفر همون ابن بطه باشه، اون مناسب با بهمکی، لیکن خب تصریح شده و این دواز هم نسبت دیگه هم داریم، تصریح شده به اسم اسدی، اون هم تصریح شده به اسم بهمکی، بهمکی اجمالا تصریح شده. بفرم.
قال حدثنا محمد بن اسماعیل البهمکی قال حدثنا عبدالله بن احمد قال حدثنا اسماعیل بن فضل هم ثابت بن دینار اسماعیلی از سید لاتین نویس.
این یک کمی گیر داره، سندش کوتاه نسبت به خودش. ثابت بن دینار هم ابو حمزه است، یا ابو حمزه معروف. سند صدوق هم همین بود.
یه
حساب. نه تو قول من لا یعزو. این همین بود.
این
مشیخ هست. ها مشیخ. توی امالی هم این هست، من دیدم توی امالی هم. قرص این اسانیدش مشکل داره، چون نمیخواستیم فعلا وارد این بحث بشیم. انصافش اسانیدش مشکل داره. بله. مرحوم
تصنیف برمکی مال قلوب یعنی
به نظرم هم چیز دیگه ای باشه، قلوب باشه هم تو زن کسال بخونه همون دقا با دیگه یکیه. این همون محمد بن جعفره، محمد بن ابی عبدالله، محمد جعفر یکی. این همین بود که در ری آمد بود در نشر دعوت و زمان نائب دوم و سوم هست. خیلی هم جن و قدر این آقا، خیلی فوق‌العاده از انصافه. یه دست چیزایی که ما الان داریم که خیلی پیش ما حساسه توسط همین شخصه، همین محمد بن جعفر، علی رأس از زیارت جامعه. زیارت جامعه سندش به همین برمیگرده، به همین محمد بن جعفر یا محمد بن ابی عبدالله الرازی الاسدی الکوفی، کوفی الاصل لیکن رازی مسکن فی ما بر رازی ری بعد آمده ری. خیلی جلو قدر نکات روایات چیز زیاد داره، روایات نصف زن که گفت که کلیدی به قول امروزی ما استراتژی به قول من بفرمایید.
خان حضرتان جعفر و محمد نمان تزاری
این تضعیف شده، شدیدن هم تضعیف شده، فکر نمی کنم خیلی نجاشی خیلی شدید تضعیفش کرده، فکر نمی کنم به این شدت باشه که نجاشی فرمونده، فکر نمی کنم. بفرمایید. خان
حضرتان خیرارون مداهر قال حدثنا احمد بن علي بن سليمان البجلي عن ابي جبلي عن ابي عن محمد بن علي عن محمد بن خزي عن ابي حمزه.
بله البته خب انصافا هم با نجاشی از خیلی بعد از اسم این خیلی قرب دم داخونه، بعد از اسم جعفر ابن محمد ابن مالک فزاری خیلی اسما در و داخونه دیگه، کاملا به هم پاشیده، به هم ریخت. الان کیف ماکان سند این حدیث علا جمعی توادیرش مشکل داره، اما به هر حال این معلوم میشه که از همون اوائل و مخصوصا به اهل بیت علیهم السلام نسبت داده شده که به عنوان عدد حقوق رو اینجا جمع بکنن. شما هم الان بخواین یک کتاب بنویسین کل حقوق جمع بکنین، واقعا کار لطیفیه، مثل یک کتاب بعضی مازین تمام محرمات جمع کرده 4000 خورده ای کرد. اینی که انسان بتونه حقوق رو جمع بکنه، یکی یکی تحلیل بکنه، قابل سقوط و اسقاط و انتقال و مجانی و محل عوض و این کارها رو تنظیم بکنه، انصافا کار خوبیه. بعد ایشون میفرمان مرحوم، حالا برگردیم یک کمی اونجا بود، یک کمی هم کلمات مرحوم ناینی رو بخونیم و تحلیل رو که مرحوم ناینی ارائه میده تا یواش یواش برسیم به کلمات دیگه. در این چاپ جدید، اون سابقا از منیت و طالب ایشان چاپ قدیم میگفتیم، در این چاپ جدید ایشان جلد اول صفحه 105 به ما بعد فإن الحق یطلب على عنوان عام، راست این مطلب ایشون، یعنی گاهی حق بر حکم تکلیفی گفته شده، بر حکم وضعی گفته شده، حتی مرحوم ناینی میگه بر عین بر ملک هم گفته شده. اینو فکر نمیکنم ملک عین رو حق بگم، فکر نمیکنم. کل ما وضعه الشارع و جهله. حالا این الان توضیحش نمیدم، چون آقای خویی گفتن حق و حکم یکی هست، فقط این دلیل آمد که هست. نه ببینید، یکیان یعنی هر دو اعتباری هستن، مراد ناینی از این عبارتی، یعنی حق منو اعتباره اونم، لیکن دو سطح اعتبار. آقای خوی میگن یکیان، فقط اثر شرعی شبهاتونه که اینجا مثلا قابل اثباتون نیست. ناینی حرفش روشن شد چی میخوام بگم؟ ناینی میگه درسته، حقم جعل میشه، چه فرق میکنه؟ حکم جعل میشه، حقم جعل میشه، ملکم جعله، اونم ملکم اعتباریه، لكن دو سنخ یا با ملک حساب کنیم سه سنخ. ولذا ایشون میگه فل حکم و منفعت و عین و منفعت و حکم و حق و بالمعنی الاخص، ایشون این چارتا رو میگه داخل اون تحت عادل علما. انصافا اون ستاش درسته، حکمم حکم وضعی و تکلیفی باید بگیریم، حکمم حکم جواز وضعی جواز و غیره، انصافا درست حرف ایشان، اما تو عینش به مغز من نرفته. منفعتم به شرط میگن، مثلا میگن آقا من حق منفعت از این خونه دارم، من این خونه ملک منه، منافع خونه مال منه، حق منه که به هر کی میخوام، عرفیه میگن حق من منافع خونه رو به هر کی میخوام بده، این عرفم هست انصافا. ولیکن این رو هنوز میگن کتاب حق منه، این حق منه کتاب، این انصافا بله حق منه استفاده بکنم. لذا ایشون خوب بود بعد از منفعت انتفاع رو هم اضافه میکن، چون در انتفاع هم حق گفته میشه، من حق دارم از این استفاده کنم، این مصطلحه. بلکه یک نحوه حق دیگه هم هست که چون برگشتش به حق، حالا بعد اینا ما انشاءالله توضیح عرض میکنم. عرفانی نه، اون که اگه عرفان بشه که دیگه خارج میشه. داخلون تحتها در عنوان فإن الحق معناه لغوی هو ثبوت. البته در اینجا معنای لغوی ثابته نه ثبوت. از کلیم حق مثل بر صفت مشخص معنی حاقه و حق الجار علی الجار و الوالد علی الولد و نحوه ما من الاحکام، نحوه ما من الاحکام عبارتون عن ثبوت ها و ها کلام ملکیت العین. باز تکرار فرمده، منم تکرار میکنم ملکیت العین رو فکر میکنم حق نبود. ملکیت المنفعه من الحقوق بله امور ثابته، بله من الحقوق و الامور ثابته که حق الخیار و حق شفعه. و به عبارت اخرى اطلاق الحق، من چون بعضی از نکات داره شاید تمام عبارتشون رو شاید بعضش نکن، اطلاق المن ای حق علی العین و المنفعه اطلاق شایعون، نه این روشن نیست، عینش مشکل داره، که اطلاقیه علی الحکم، این درست راسته به حکم به کلا قسمه وضعی و تکلیفی، نه الحق و بالمعنى الاخص، معنى اخص همینیست که الان ما تو مکاسب داریم بحثش میکنیم در مقابل حکم، مقابلون لذالک کله. وقتی ایشان معنای حق رو اینجور میگه فإنهو، هدف ما تعریف معلوم لاینه از حقه، عبارتون ان اضافت ضعیفه حاصله لذل حق. حالا چرا اضافه گفتن؟ شاید نظر مبارکی چون من نمیدونم، چون بعضی از آقایون ملک رو به معنای اضافه گرفتن از مقوله اضافه، ایشون میگه چون ملک از مقوله اضافه است، اضافه اگر تام باشه ملک، ناقص باشه ضعیف باشه حقه. عرض کردم ولذا خود ایشون و اقواها اضافتن مالک، اضافتن مالکیت العین. اگر اضافه در اینجا مراد ایشون معنای عرفی باشه خوبه، معنی مقولی باشه نروشن نیست. و اوسطها اضافتن، اونی که ایشون اوسط در اضافه گرفته مالکیت المنفعه. نه از اف از اف از این هم داریم و از این از اف مالکیت الانتفاع. پس بنابراین اینطور که ایشان درجات رو گرفت، اقواش مالکیت العین، اقوای اضافه، دو مالکیت المنفعه، اضافت مالکیت این اضافه دوم، سه اضافت مالکیت الانتفاع، چهار مالکیت الحق درجه ضعیف جدا. حالا بعضی از عبارات هم شیعه هست هم غیر شیعه، یملک و ان یملک، این یملک و ان، این درجه ضعیفش این، حالا یعنی به عبارت اخرى حق رو عبارت از این درجه می توانم ملک خودم کنم، می توانم درش تصرف کنم، می توانم برگردونم، می توانم بگیرم، این رو درجه ضعیف گرفته. و به تعبیر آخر الحق و سلطنتون ضعیفتون علی المال و سلطنت علی المنفعه اقوا منها و الاقوا منها از سلطنت علی العین، چهار تا گرفتن، لکن طبق قاعده باید یعنی سه تا گرفتن، یکی دیگه هم اضافه می فرمودن و اون ملک سلطنت بر انتفاع. فالجامع و بین الملک و الحق هو الاضافه الحاصل من جعل المالک الحقیقی لزل اضافه مراد خدا یعنی المعبر عنها بالواجدیه. من تعجب میکنم ایشون شاید نظرش نمیدونم ما نفهمیدیم، چون معروف بین آقایون این بوده که حق از مقوله جده است، ادعیشون از مقوله اضافه است. این ظاهر عبارت ناینی هر دو مقال جمع بوده، مراد جمع نمیفهمم چون اصطلاحات رو چکار کردن.
نیاوردن مالکیت و انتفاع به خاطر عدم اتفاعات، یا اینکه نه مالکیت و انتفاع رو نمیدونستن، یعنی
در آریه مالکیت انتفاع دیگه
ملکیت نداره، اباحه است.
و کون زمام امر شیء بید من جعل له، این تعبیر ایشان غیر از اون درجه ضعیفه. زمام امر شیء بید من جعل له، این خوب تعریفی اضافه، این همون تعریفی است که انشاءالله ایشان وقت همون شد از این تفسیر غربی ها میخونیم. الحق ما جعل لصالح شخص، الحق ما جعل لصالح. ایشون اول گفتن سلطنت ضعیفه و درجه ضعیفه نمیدن ملک و اضافه ضعیفه، لکن بعد و کونهو لا سلطنت و قدرته، داره یک سلطنت و قدرت، بعد توضیح دادن. انشاءالله تعالی فردا کمی عبارات مرحوم ناینی هم بخونیم تا برسیم به مطلب بعدی.